بحث بعد ثمرات خوف و رجا است. ببینید خوف و رجا دو نوع ثمره داره. یکی ثمرات در حال تلفیق با هم که اینا اشاره کردیم که چجوری این دوتا مکمل هم دیگه هستن، لازم و ملزوم هستن و چجوری شخص رو رشد میدن، تربیت میکنن، به کمال میرسن. اما حالا میخواییم هر کدوم از اینا رو هم جداگانه یه نگاهی بهش بندازیم، آثار خوف و رجا. رجا آثار بسیار ارزشمندی داره. ببینید وقتی آدم امید به خدا داره، وقتی رو به خدا میکنه کیف میکنه، لذت میبره، چون به خدا خوشبینه دیگه، حسن زن داره، امید داره، و به تبع او به مناجات و راز و نیاز و انس با خدا هم رو میاره و لذت میبره از این، و حالت خشوع بهش دست میده، حالت دعاها داریم، حالت تملق بهش دست میده. تملق در برابر خلق زشته، اما در برابر خدا زیباست. همونطور که طمع به خلق زشته، طمع به خدا زیباست. همینطور آدمی که امید داره تلاشش مؤثر واقع بشه، پیگیرتر تلاش میکنه. لذا اهل رجا تو مسیر تهذیب و تزکیه نفس، تو مسیر مجاهدت فعالترن، پیگیرتر دارن فعالیت میکنن. این رجای همچین آثار مثبتی رو داره. دو تا بیماریه که خوف میتونه به سر آدم بیاره. یکی این که آدم در اثر شدت خوف اصلا مایوس بشه، به دست از تلاش بکشه، بگه آقا دیگه نماز روزه من اثری نداره، بی خودی چرا خودم خسته کنم. یکی هم این که در اثر شدت خوف بیفته به عبادتهای افراطی، دیگه دائم صبح تا شب هی نماز میخونه، هی ذکر میگه، این حرفا. این هم در اثر شدت خوف، یا اصلا کلن مایوس میشه و دست میکشه از طاعت و عبادت، قطع امید میکنه. یا این که میفته به طاعت و عبادتهای افراطی، که حالا انشالله رسیدیم به بحث عبادت، خواهیم گفت براتون که این عبادتهای افراطی یک سر سوزن خاصیت نداره، اگر ضرر نداشته باشه که داره. لذا هر دو اینا اشتباه میکنن. همون کسی که دست از طاعت عبادت مطلقا کشید به خاطر یأسش، هم این کسی که به عبادت و طاعتهای افراطی رو آورد به خاطر شدت خوفش. هر دو اینا رو باید درمان کرد. درمان این دوتا چیه؟ رجا. رجایی که میاد این دوتا رو معالجهشون میکنه. یعنی میگه عزیزم چرا دست کشیدی از طاعت و عبادت؟ کی گفته دیگه نماز و روزه تو اثر نداره؟ کی گفته دیگه تقوا و ورع تو اثر نداره؟ امید داشته باش به خدا. نخی مؤثره، قطعا هم تأثیر داره. و این دوباره رو میاره به انجام طاعت و عبادت. به اون دوبوی میگه آقا چه خبرته؟ چی کادری میکنی تو؟ خدا رو چجوری تو تصور کردی؟ چرا اینجوری به خودت فشار وارد میکنی؟ خدا خیلی بزرگه، خیلی مهربانه. و اینم تعدیل میشه، از اون عبادت های افراطی دست میشه. خب این ثمرات رجا، ثمرات خوف هم یه اشاره کنیم. ببینید خوف مثل یه آتش میمونه که تو جان انسان شعله بر میشه، تو دل انسان شعله بر میشه و سرایت میکنه به پیکر او، و هرچه در واقع آلودگیست میسوزونه تو وجودش. ریشه همه شهوات، ریشه همه غضبها، همه هوسها، همه غفلتها رو میسوزونه در وجودش. ورع به معنای پرهیز از چیزی است که انسان یقین داره حرامه. یه چیزی من یقین دارم حرامه، از او پرهیز که بکنم میگن چی؟ ورع. تقوا به معنای پرهیز از چیزی است که من احتمال میدم حرام باشه. یقین ندارم حرامه ها، ولی احتمال میدم حرام باشه. اگه از او پرهیز کردم میگن بهش چی؟ تقوا. صدق در تقوا چیه؟ صدق در تقوا پرهیز از چیزی است که یقین دارم حرام نیست، مباهه، ولی بیش از حد ضرورت‌های واقعی عمرم رو صرفش نمی‌کنم. لذایذی که یقین دارم حرامم نیست، مباهه، مجازه، اما پرهیز میکنم از اینکه بیش از اون ضرورت‌های حیاتی خودم مشغول اون لذایذ کنم. چرا؟ چون قبول دارم این حرام نیست، این ضرر نداره، اما سودم که نداره، که سازندگی هم نداره. این عمری که من میتونم صرف یه کاری بکنم که برام سازندگی داره و سود داره، حیف نیست بیام صرف کاری بکنم که هیچ سازندگی و سودی نداره. دقت کردین؟ از اون برم آدمی که میره به شکل افراطی خودشو مشغول این لذایذ مباح میکنه، کم کم معتاد به لذت میشه. وقتی اعتیاد به لذت هم اومد، دیگه سر لذت حرام هم پیش اومد، دیگه جلو خودشو نمیتونه بگیره. لذا صدق در تقوا اینه که در اون چیزی که انسان بدونه مباحه، یقینا حرامم نیست، بازم اونجا جلو خودشو بگیره. حالا هم ورع که پرهیز از چیزی که یقین داره حرام، هم تقوا که پرهیز از چیزی که احتمال میده حرام باشه، و هم صدق در تقوا که پرهیز از چیزی که یقین داره حرام نیست و مباحه، پرهیز از این که بیش از حد ضرورت های حیاتی ازش استفاده کنه، هر سه اینها میوه چیه؟ میوه خوف. نتیجه خوف. ولی یه مقام صدیقین که دیگه بالاترین مقام نتیجه خوف اینه که دیگه نفسی از نفسهای خودش رو جز در راه خدا صرف نمی‌کنه. از ثمرات خوف رضایت متقابل عبد و مولاست. قرآن فرمود رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک لمن خشی ربه. فرمود خدا از اینها راضی شد، اینها هم از خدا راضی شدن و این مال کسیه که از خدا میترسه. فرمود لمن خاف مقام ربهی جنتان، تو سوره الرحمنه. فرمود کسی که از مقام و جلال و عظمت پروردگار خودش بترسه، دو تا بهشت بهش میدن، یه دونه بهشت هم نمیدن، جنتان. این از ثمرات خوف. تو احادیث فراوان به ثمرات خوف اشاره شده. چند حدیث از پیغمبر بخونم. حضرت فرمودن اذا شعر قلب المؤمن من خشیت الله تهاتت عنه خطایا کما یتهات من الشجره ورقها. حضرت فرمود وقتی دل کسی بلرزه از خوف خدا، گناهای او فرو میریزه، همونطوری که برگهای درختان تو فصل پاییز فرو میریزه، همونطوری که درخت آری از برگ میشه، کسی هم که دلش از ترس خدا بلرزه، وجودش آری از گناهش، از ثمرات خوف از خدا. تو حدیث دیگری حضرت فرمود، فرمود ما من عبد تخرج من عینیه دمعتون و ان کانت مثل رأس الذباب من خشیت الله ثم تصیب من حر وجهه الا حرمه الله علی النار. فرمود هیچ بنده ای نیست که از خوف خدا قطره اشکی از چشمان او بیرون بیاد، ولو به کوچکی یک سر مگس، و این قطره اشک رو گونه او بغلطه، مگر اینکه خدای متعال این شخص رو بر آتش دوزخ حرام کنه. یا فرمود لا یدخل النار من بکا من خشیت الله حتی یعود اللبن فی الذرع. فرمود کسی که از خوف خدا بگرید، این وارد دوزخ نخواهد شد، محال وارد دوزخ بشه، همونطور که وقتی که شیر از پستان بیرون آمد، محال دوباره برگرده تو پستان، اینم محال بره تو دوزخ، کسی که از خوف خدا بترسه و گریه کنه. امام صادق علیه السلام فرمود، فرمود من خاف الله خاف منه کل شر. فرمود کسی از خدا بترسه، همه چیز از او حساب خواهند برد و خواهند ترسه، یعنی اون جلال و هیبت الهی سایه میندازه رو، لذا دیگران از او حساب میبرن. کسی از خدا بترسه، همه ازش میترسه. و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی. و کسی که از خدا نمیترسه، خدا او را از همه چیز خواهد ترسان. پس یکی از آثار مثبت خوف اینه که اون جلال و هیبت الهی سایه میندازه رو شخص، همه از او حساب خواهند کرد، کسی دیگه جرأت نمیکنه به او تعرضی کنه. باز حضرت فرمود من عرف الله خاف الله و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا. فرمود کسی خدا رو بشناسه، به معرفت الله دست پیدا کنه، از خدا خواهد ترسید، و کسی که از خدا بترسه، نفس او در رابطه با دنیا سخی میشه، سخاوتمند میشه، یعنی خیلی راحت میتونه از دنیا چشم بپوشه، از دنیا بگذره. حالا چجوری میشه خوف و رجا رو به دست آورد؟ راه تحصیل خوف و رجا چیه؟ ببینید راه اصلی تحصیل خوف و رجا همون چیزی که تو منشأ خوف و رجا بود. او راه اصلی تحصیل خوف و رجا است، یعنی معرفت، آگاهی به قیامت های تلخ آلودگی ها و انحرافات، آگاهی به عظمت جرائم و گناهان، آگاهی به تو خالی بودن اعمالمون، آگاهی به جلال و جبروت الهی. خوف ایجاد میکنه، کمون یه آگاهی به سعه رحمت الهی رجا ایجاد میکنه. این کار اصلیه. اما حالا کارهای دیگه هم در جنبش بگیم. یکی از کارهایی که میتونه مؤثر بشه در به دست آوردن رجا، یه نگاهی به گذشته زندگی خود آدم. آدم برگرده ببینه خدا تا امروز با من چه کرد. یه بار این کارو کردیم تو بحث محبت. آدم ببینه که خدا چجوری رحمت خودش رو شامل حال ما کرد. جلوه های گوناگون رحمت الهی از آغاز عمر تا امروز چجوری ما رو در بر گرفته. خب کسی اینو نگاه بکنه و ببینه خدا چه خداییه، خب خدای دیروز عمر تو خدای فردای تو هم خواهد بود. همون خدا فردا خدایی میکنه دیگه. پس دیگه جا نداره تو به خاطر فردای زندگی ناامید باشی. و خدای دنیا همون خدای آخرت خواهد بود. تو آخرت یه خدای غضبناک نمیدونم بیرحم قسی القلبی که نیست که. خدای آخرت هم همین خدای دنیا هست. حالا که تو دنیا خدا اینقدر قشنگ با رفتار کرده، دیگه جایی برای ناامیدی برای آخرت وجود نداره. دقت کردین؟ لذا این میتونه رجا ایجاد کنه. نگاه به این که خدا چقدر رحمت خودش رو تا امروز شامل حال من کرده و چقدر رحیم و مهربان. از طرف دیگه میشه مراجعه کرد به آیات قرآن، به احادیث، به ادعیه معصومین که اشاره کردن به عظمت رحمت و وسعت فضل الهی. اینها رو آدم بخونه امید میاد سراغش. از اون طرف هم نگاه کنه ببینه خدا گفته که با یه آدم خطاکار چیکار بکن. دستور عملی که خدا تو دین به ما داده گفته اگه کسی بهت بدی کرد چیکار کن. گفته با یه آدم ضعیف و درمانده چیکار کن. با یه آدم تهیدست و ندار چیکار کن. غیر از اینه که به ما گفته اگر اون خطاکار رو عفوش کنی بهتره. غیر از اینه که به ما گفته برو اون انسان افتاده رو دستش رو بگیر، اون انسان ضعیف رو کمکش کن، اون انسان محروم و تهیدست رو یاری بده. خب خدایی که این حرفا رو به ما زده که خودش اولاست که این کار رو بکنه. یقینا خدا خودش بیشتر از ما این کار رو میکنه. پس خدایی که به ما گفته خطاکار رو ببخش، یقیناً خودش خطاکار رو میبخشه، بنابراین ما رو میبخشه. خدایی که گفته یه آدم درمانده رو برو دستگیری کن، ما هم که درمانده این کاری از دست ما برنمیاد در برابر عظمت خدا. خدا یقیناً ما رو بلمون نمی کنه. لذا رجاء میاد سراغ. مثلا این مناجات رو نگاه کنید. الهی امرتنا ان نعفو و ان من ظلمنا و قد ظلمنا انفسنا فعفو عنا فانک اولا بذلک منا. خدایا تو به ما امر کردی که کسی که به ما ستم میکند رو ببخشیم. خدایا ما بر خویشتن ستم کردیم، پس تو هم ما رو ببخش، چرا که تو سزاوارتری به این کار نیک، یعنی بخشیدن فرد خطاکار. و امرتنا الا نرد سائلا عن ابوابنا و قد جئناك سؤالا فلا تردنا. خدایا تو به ما امر کردی که فقیری که در خونمون میاد این رو محروم رد نکنیم. خدایا ما هم فقیریم، ما هم با درخواست و نیاز آمدیم در خانه تو، پس تو هم ما رو دست خالی رد نکن. و امرتنا ان نعتق من ممالیکنا من قد شاب و فی ملکنا و قد شبنا فی ملکه فاعتق رقابنا من النار. خدایا تو امر کردی به ما که اون خدمتکاران ما، اون بردگان ما که متعلق به ما هستند و در ملک ما و در خانه ما جوانی خودشون رو سپری کردن، اینها رو آزادشون کنیم دیگه، اینها رو آزاد. خدایا ما هم در ملک تو جوانیمون طی شد، پس تو هم بیا ما رو از عذاب دوزخ آزاد کن. و امرتنا بالاحسان الى ما ملكت ايماننا و نحن ارقاؤك فاعتقنا من النار. خدایا تو امر کردی که به غلامانمون، به بردگانمون نیکی بکنی. خدایا ما هم بندگان تو هستیم، پس ما رو هم از عذاب دوزخ آزاد کن. و امرتنا ان نتصدق علی فقرائنا و نحن فقرائک ف
فتصدق علینا، خدایا تو امر کردی که به فقیرانمون صدقه بدیم، خدایا ما هم فقیران تو هستیم، پس تو هم تصدق کن بر ما. خب اینا در واقع سبب ایجاد امید میشه. خب این راه تحصیل رجا، راه تحصیل خوف چیه؟ یکی این که انسان بره سعی کنه هم از راه تفکر و مطالعه، هم از راه سلوک و دل، و هم از راه مطالعه آیات قرآن و احادیث معصومین معرفت خودش رو نسبت به عظمت الهی و جلال و کبریایی و جبروت الهی بالا ببره. هرچی این معرفت بیشتر ایجاد بشه، خوف در انسان قوی‌تر بشه. دوم، بره از راه مطالعه آیات قرآن، احادیث معصومین، از راه تفکر، از راه شهود و دل، عظمت عدالت الهی، غضب الهی، قهر الهی و عذاب الهی رو یه مقدار بیشتر بشناسه. خیلی عظیمه، خیلی عظیمه. به خود آیات قرآن، احادیث معصومین که اومدن دوزخ رو ترسیم کردن، یعنی چی؟ آدم بخونه، همه آیات قرآن رو بخونه، پشت آدم میلرزه. خدایا چیه اون؟ یه همونیه که امیرالمومنین تو دعای کمیل میگه دیگه، به خدا میگه هاذا ما لا تقوم له السماوات والارض، خدایا این آتش دوزخ چیزی است که آسمان ها و زمین تا به تحمل و مقاومت در برابر اون ندارد. یه خود آدم مطالعه کنه، شناختش بیشتر بشه، ترس همه وجودش رو در بر میگیره. همینطور موعظه هایی که انبیا و اولیا کردن، اینا رو بره بخونه، در ترساندن از عذاب و قهر الهی میگیره خوف همه وجودش رو. کار دیگه ای هم که برای تحصیل خوف میشه کرد اینه، آیات عذاب الهی رو تو قرآن بخون، و آیاتی که بخشیده شدن انسانها رو مشروط به شرایطی کرده که اون شرایط خیلی تهیهش دشواره و معلوم نیست ما بتونیم به او برسیم، یعنی قفاریت خودش، توابیت خودش رو مشروط به یه مقدماتی کرده تا شامل حال آدم بشه و معلوم نیست ما توانایی داشته باشیم اون شرایط رو فراهم کنیم، لذا خیلی در معرض خطری و جای ترس هست. مثلا فرمود انی لقفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، فرمود من قفار هستم، اون تو برای چه کسی؟ برای کسی که اولا توبه کنه، ثانیا کسی که ایمان حقیقی در خودش ایجاد کنه، ثالثا کسی که عمل صالح انجام بده، رابعا کسی که از اون به بعد راه هدایت رو ترک نکنه. خب این مقدمات رو فراهم کردن برای رسیدن به غفاریت خدا خیلی دشواره. یا فرمود فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى ان یکون من المفلحین، فرمود کسی که توبه بکنه، ایمان خودش رو تقویت و تجدید بکنه، عمل صالح هم انجام بده، چه بسا از رستگاران بشه. و این مقدمات رو فراهم کردن. و تو سوره عصر فرمود همه زیانکارن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این چهار تا شرط بزرگه، ایمان حقیقی، عمل صالح و توصیه یکدیگر به حقیقت و توصیه یکدیگر به صبر و پایداری. به هر حال مطالعه اینجور آیات که شرطهای سنگینی گذاشته برای مشمول رحمت و غفران الهی شدن و اینکه ما معلوم نیست واقعا موفق بشیم این شرطها رو فراهم کنیم، اینا زمینه سازه ایجاد خوف و ترسه. کار دیگه ای هم که برای تحصیل خوف میشه کرد اینه، ببینید ما هنوز عقلمون اونقدر رشد نکرده که جلال الهی رو بفهمیم یعنی چی. حتی اینقدر فهممون نمیرسه که عظمت عذاب و قهر الهی رو بفهمیم یعنی چی. بیاییم حالات انبیا و اولیا رو مطالعه کنیم. این ترسی که همه وجود انبیا رو در بر میگیره، وجود ائمه رو در بر میگیره. پیغمبران و ائمه که آدمای بزدل و ترسویی نبودن، آدمای توهم زده و خیال بافی نبودن که ترس بی خودی داشته باشن. حتماً یه چیزای ترسناکی وجود داره که اینا اینجوری میترسن، ولی من اون چیزای ترسناک خودم ندیدم، ولی میدونم اینا آدم های شجاعی هستن، اینا بی خودی نمیترسن.
برم حالات انبیا و اولیا رو ببینم. مثلا فرض کنید قرآن میگه فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا، وقتی پروردگار تجلی کرد به کوه طور، کوه طور پودر شد و موسی از هر صعقه ای زد و تا جان داد و مرد، که خدا دوباره موسی رو زنده کرد. موسی که آدم بزدل و ترسویی نبود، پس حتما یه چیز ترسناکی دیده که اینجوری از ترس جان داد. امیرالمومنین که توی نیمه های شب اون نخلستان های بیرون مدینه اونجوری از خوف خدا گریه میکنه، زجه میزنه، مثل مار گزیده به خودش میپیچه و بالاخره قش میکنه، مثل چوب خشک میفته زمین. امیرالمومنین که آدم ترسویی نیست، شجاع‌ترین شجاعان تاریخه. پس حتما راستی یه چیزای ترسناکی وجود داره ولی من نمیدونم. تو حالات رسول خدا نقل کردن وقتی طوفان میشد، آسمان رو گرد و غبار میگرفت و هوا تاریک میشد، حضرت یه حال متوحش و مضطربی پیدا میکرد. هی میرفت تو حیاط آسمان رو نگاه میکرد، بعد میگشت تو اتاق بیقرار بود. چرا؟ چون این یکی از علل و شواهد شروع نزول عذاب الهی. وقتی عذاب میخواد نازل بشه اولش چنین طوفانی برمیاد، حضرت به یاد عذابهای الهی میافتاد، خوب همه این وجودش رو میگه. این حالات رو بریم بررسی کنیم، نگاه کنیم بریم چجوری میترسیدن اینا. ائمه رو نقل کردن وقتی میخواستن برن وضو بگیرن برای نماز، رنگ از چهرهشون میپرید، مثل گچ سفید میشد چهرهشون. وقتی میمونن سر نماز میخواستن تکبیرت الاحرام نماز رو بگن، همه این وجودشون رو میلرزن. حتما یه چیز درستان که وجود داره ولو من نمیدونم. لذا وقتی اینا رو آدم مراجعه میکنه درس میگیره همه یه وجودش. اینم راهی که انسان به خوف برسه. نکته بعد توحید در خوف و رجاست. ببینید حالا بر اساس اون نگرش موحدانه که قبلا بحث کردیم تو جلسات گذشته، انسانی که یقین داره غیر خدا احدی تو زندگیش کار اینه، احدی کار اینه، نه احدی میتونه به او سودی برسونه غیر خدا نه زیانی، خب این برای چی از غیر خدا بترسه و برای چی به غیر خدا امید ببنده؟ وقتی یقین داره که ان نزار و نافع هو الله تعالی، هم ضرر زننده خدای تعالی هم سود رساننده خدای تعالی، خب من از کسی میترسم که ضرری بتونه به من بزنه؟ غیر خدا وقتی ضرری نمیتونه بزنه، از غیر خدا ترسیدن یعنی چی؟ امید بستن به غیر خدا هم کار عبثیه، غیر خدا نمیتونه چیزی به من بده. که همه خلق فقیرن، انتم الفقراء الی الله، اینا خودشون هم فقیرن، کسی فقیره که نمیتونه چیزی به من بده، چش به دست او بدوزن برای چی؟ امید به او ببندن برای چی؟ میگه توهم زدن من. چقدر حدیث داریم نم کردم نمونش رو برای خود دوزده که فرمودن همه خیر تو همین یه نکته خلاصه میشه، قطع و طمع اما فی عید الناس، طمع بریدن از اون چه که در دست مردم، همه خیر دنیا و آخرتون میکنم. من طمع بدوزم به دست کی؟ به دست کسی که هیچ چیز نمیتونه به من بده؟ اگر چیزی رو خدا اراده کرده به من برسه همه ی عالم بسیج بشن بخوان مانع بشن نمیتونن، و اگر خدا نخواد چیزی به من برسه همه ی عالم تلاش کنن نمیتونن اونو به من برسونن، خب من برای چی دیگه پس به خلق امید ببندم؟ دقت کردیم؟ لذا امید منحصر میشه به خدا، کما اینکه خوف منحصر میشه به خدا. توحید در خوف و رجا. تو دعاها داریم الهی الیک طمعتو، خدایا همه طمع و چشم امیدم رو به سوی تو کردم. یه تو قرآن فرمود الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، خدا کسیه که من طمع دارم و امید دارم که گناهانم رو روز قیامت ببخش. تو مناجات های امام سجاد هست به خدا عرض میکنه، میگه بک استغیث، خدایا به تو استغاثه میکنم، و ایاک ارجو، تنها امید به تو میبندم،
و لکه عده او، تنها تو رو میخوانم و برای تو دعا میکنم. و الیکه الجع، تکیگاهم رو فقط تو قرار میدم. و به که اثق، اعتمادم رو صرفا به تو قرار میدم. و ایاکه استعین، و فقط از تو کمک میطلبم. و به که اومن، و فقط به تو ایمان دارم، یا فقط در واقع اعتمادم فقط به توه، در پناه تو خودم رو در امان میبینم. و علیکه توکل، خدایا اتکا و توکلم صرفا بر توست. و علی جودک و کرمک اتکل، و فقط به جود و کرم تو اتکال دارم و اتکا دارم. این در واقع این حقیقت توحیده. یه حدیث مفصلی نقل کردم، حدیث قدسی، خیلی قشنگه حدیث. امام صادق علیه السلام نقل کرد، فرمود ان الله تبارک و تعالی یقول، خدای تبارک و تعالی می فرماید، و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی. ببینید چند تا قسم خورده خدا. خدای متعال می فرماید سوگند به عزتم، به جلالم، به مجدم و به جایگاه بلندم در عرشم، لأقطعن عمل کل معمل من الناس غیری بالیأس ولأکسونه ثوب المذلة عند الناس ولأنحینه من قربی ولأبعدنه من فضلی. فرمود سوگند به عزت و جلال و مجدم و جایگاه بلندم در عرشم که آرزوی هر آرزومندی که از مردم به غیر من امید ببندد، امید هر امیدواری که به غیر من خدا امید ببندد، امید او رو با یأس قطع میکنم و نابود میکنم و جامه خاری بر تن او در بین مردم میپوشانم و او رو از قرب خودم طرد میکنم و از فضل و رحمت و عنایات خودم او رو دور میکنم. ایو عمل و غیری فی الشدائد و الشدائد و بیدی، آیا این انسان در شدائد و سختی ها امید به غیر من میبندد در حالی که سررشته همه سختی ها در دست منه؟ و یرجو غیری و یغرعو بالفکر باب غیری و بیدی مفاتیح الابواب و هی مغلقتون و بابی مفتوحون لمن دعانی؟ آیا این انسان به غیر من امید میبندد و با فکر و اندیشه خودش در غیر من رو میکوبد در حالی که کلید همه درهای بسته در دست من خداست و در من هم به روی هر کسی که من رو صدا بزنه و به خانه گشوده است، بازم میره سراغ غیر من؟ فمن ذا الذی عملنی لنوائبه فقط تعته دونها، کیست اون کسی که در دشواری های زندگی و مشکلاتش به من خدا امید بست، بعد من امید او رو قطع کردم، فرستادمش به شکل غیر خودم؟ و من ذا الذی رجانی لعزیمت فقطعت رجاه منی، چه کسی است که در یک امر مهم و دشواری به من امید بست، بعد من امیدش رو از خودم بریدم و ناامیدش کردم؟ جعلت آمال عبادی اندی محفوظه فلم یرزو به حفظی، من همه امیدها و آرزوهای بندگان خودم رو نزد خودم محفوظ نگاه داشتم و اون وقت اینها به حفظ من رضایت ندادن، رفتن سراغ غیر من. و ملأت سماواتی من لا یمل من تسبیحی و امرتهم ان لا یغلقوا الابواب بینی و بین عبادی فلم یثقوا بقولی، و آسمانهای خودم رو پر کردم از ملائکه‌ای که از تسبیح کردن من خسته و ملول نمیشن، و به اون ملائکه امر کردم که درهای بین من و بندگانم رو نبندن. اون وقت این انسانها میرن به سخن من اعتماد نمی کنن، میرن سراغ دیگری. علم یعلم ان من ترقت و نائبت من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی، آیا کسی که یه مشکلی از مشکلات براش اتفاق افتاده نمیداند که قدرت برطرف کردن اون مشکل رو احدی غیر از من نداره و تا من اذن ندم به کسی کاری از کسی بر نمیاد برای برطرف کردن مشکلی؟ فمالی اراه لاهیان عنی، پس چه شده که این انسان رو غافل از خودم میبینم؟ اعطیته وجودی ما لم یسالنی ثم تزعته عن فلم یسالنی رده و سأل غیری. من خدا با وجود خودم چیزی رو که او از من درخواست نکرده بود به او دادم، بعد بنا به یه حکمتی اون چیز رو از او سلب کردم، بعد این بنده نیامد از خود من که این چیز رو از او سلب کردم درخواست کنه که دوباره بهش بدم، برف از یه کسی دیگه درخواست کرد. افگرانی ابدا و بالعطای قبل المسئلت ثم اسأل و فلا اجیب و سائلی. آیا این بنده من اینجوری نگاه میکنه، اینجوری منو میبینه که قبل از درخواست من شروع به عطا کردن میکنم، وقت بعد وقتی بنده من درخواست بکنه دیگه بهش نخواهم داد؟ یه همچین تصوری راجع به من داره؟ ابخیلون انفه یو بخیلونی عبدی، آیا من خدا بخیلم که بنده من مثل بخیل ها با من رفتار میکنه؟ اولیس الجود و الکرم لی، آیا جود و کرم در دست من خدا نیست؟ اولیس العفو بر رحمت و بر یدی، آیا عفو و رحمت در دست من نیست؟ اولیس انا محل الامار، آیا من محل برآورده شدن امیدها و آرزوها نیستم؟ فمن یقطع هادونی، پس چه کسی غیر از من میتونه امیدها رو قطع کنه؟ افلا یخشى المؤملون ان یؤملوا غیری، آیا کسانی که به غیر من امید بستن نمیترسن از اینکه امید به غیر من بستن؟ فلو ان اهل سماواتی و اهل ارضی عملوا جميعا ثم اعطيت كل واحد منهم مثل ما عمل الجميع من تقسم ملکی مثل عضو ذره و کیف ينقص ملک انا قیم. فرمود اگر همه اهل آسمان ها و اهل زمین یک پارچه با هم دیگه به من امید ببندن، بعد من به هر یک از اونها به اندازه مجموعی اون چیزی که کل اهل آسمان ها و زمین امید دارن به هر یکی از اونها عطا بکنم، از ملک من و قلمرو فرمان روایی من و دارایی من به اندازه بال یک مگس و عضو یک مورچه چیزی کم نمیشه. چگونه از ملکی که من خدا قیمش هستم چیزی کاسته بشه؟ فیا بؤسن للغانتین من رحمتی و یا بؤسن لمن اسانی ولم یراقبنی، پس بدا به حال کسانی که از رحمت من مایوسن و بدا به حال کسانی که اسیان میکنن، سرکشی میکنن در برابر من و مراقب نیستن نظارت من رو بر رفتارهای خودشون. خب این حدیث خیلی قشنگ بحث اینکه به غیر خدا نباید امید بس رو بیان کرد، چقدر سریع و زیبا. همونطور خوف از غیر خدا، خدا چقدر نهی کرده از اینکه از غیر خدا نترسیم. پیغمبر ائمه چقدر تاکید کردن، از امام صادق پرسیدن حد یقین چیه؟ ما حد الیقین. حضرت فرمود الله تخاف مع الله شیئا، حد یقین اینه که با وجود خدا از احدی نترسی. چقدر تو قرآن خدا تاکید کرد فلا تخشوهم بخشونه، از اونا نترسید، از من خدا بترسید. فلا تخافوهم بخافونه ان کنتم مؤمنین، از اونا نترسید، از من خدا بترسید اگه مؤمنین. و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، از خدا میترسن مؤمنان واقعی و از احدی جز خدا نمیترسن. چقدر تاکید شده، دقت کردین؟ لذا نه از غیر خدا میترسد نه به غیر خدا طمع میبندد، نه خوف از غیر خدا داره نه رجاء به غیر خدا. لذا از امام صادق سوال کردن که حسن ظن به خدا یعنی چی؟ حضرت فرمود حسن ظن بالله الا ترجو الا الله ولا تخاف الا ذنبك. فرمود حسن ظن به خدا اینه که جز به خدا امید نبندی و جز از گناه خودت نترسی. لذا انسان عارف در خوف و رجا موحده. چقدر قشنگ سعدی گفت، گفت موحد چو در پای ریزی زرش
وگر تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکست. چون این است آیین توحید و بس. و نکته آخر این که همونطور که فعالیت و تلاش نتیجه خوف و رجاست، دعا هم نتیجه توحید در خوف و رجاست. چرا؟ چون دعا یعنی چی؟ دعا یعنی تنها از خدا خواستن. لذا اگه وقتی داری دعا میکنی یه نیم نگاهی هم به سمت خلق داری، یا این دعا اصلا دعا نیست، یعنی میگی خدا یا این کارو بکن ان شاء الله رئیس داره هم مخالفت نکنه، اون کارمندم چون لاچار کارمون نداره دیگه درست میشه کارمون، شرک دیگه، یعنی هم خدا رو کار دونستی هم رئیس و کارمند. دقت کردی؟ دعا وقتی که از همه خلق قطع امید کردی، یک سر امیدت به خدا. خب اینکه یک سر امیدم به خداست، این هم رجاء به خداست دیگه. یا برای نجات یک خطر فقط به خدا پناه میبرم با دعا، این مال این که جز خدا احدی رو کاری نمیدونم دیگه، فقط از خدا میترسم، از غیر خدا نمیترسم، لذا به خدا پناه بردم، به خود خدا پناه بردم. دقت کردیم؟ لذا دعا هم از میوه های توحید در خوف و رجاست. از همینجا بفهمید که گاهی اوقات دعای ما مستجاب نمیشه، مال چیه ها؟ مال اینکه فقط امیدمون به خدا نیست، یک کمی هم امید به خلق کنارش. این دعا نیست اصلا، خدا تضمین نکرده یه چیز رو اجابت کنه. قرآن فرمود بعد اوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. فرمود دعا کنید، خدا رو بخوانید در حالی که هم خائفید هم طمع به خدا دارید، امید به خدا دارید که رحمت خدا نزدیکه به محسن، به نیکوکاران. یا راجب انبیای گذشته فرمود کانو یسارعون فی الخیرات، اینها در کارهای خیر سرعت دارن، و یدعوننا رغبا و رهبا و کانو لنا خاشعین، و دعا میکنن ما رو میخوانن در حالی که هم رغبت دارن رغبا و هم رهبت دارن ترس، یعنی با خوف و رجا دعا میکنن، و کانو لنا خاشعین و در برابر ما خاشع و فروتن هم هستن. خیلی فشرده بحث خوف و رجا رو تو این جلسه براتون مرور کردیم، انشاءالله دیگه حالا خودتون با مطالعه بیشتر و دقیق‌تر بحث رو بیشتر آشنا بشید.